بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را سپاسگزاریم که در جلسه منتسب به شهدا و در جمع برادران عزیزی که همه آثار جهاد و شهادت یا یاران مجاهدین و شهدا بودند، بر پیکرشون بر در زندگیشون این مهر مبارک جهاد فی سبیل الله خورده، یک همچین جایی و یک همچین جمعی یک افتخار است واقعا آدم مشرف بشه و خدمت شما. و چند نکته راجع به آرمان شهدا و شرایط امروز صحبت بشه. دوستان فرمودن راجع به ضرورت همدلی رزمندگان در شرایط کنونی و آسیب شناسی خطر بیتفاوتی نسبت به بعضی از مسائل امروز راجع به او بحث بشه. من عرضمو با یک عبارتی از شهید مهدی فرودی تو وصیت‌نامه هاش و یادداشتاش شروع میکنم. دفترچه های خیلی جالب یادداشت‌های خیلی جالبی دارن بعضی از شهدا. یکی از شهید مهدی فرودی آوردم و یکی هم از یادداشت‌های شهید حاج محمد طاهری که اولی در کربلای 4 و اون دومی در بدر شهید شدن. یادداشت مهدی اینجوری شروع میشه که میگه راجبش سوال نکنم طلا راجب هفت شهر عشق یا یادداشتی داره، میگه از شهر اول عشق داره بحث میکنه، اشاره میکنه به برادری که از بچه های واحد اطلاعات که شهید شده و از شهدای واحد، ایشون هم از بچه های اطلاعات لشکر 21 بودن. نه خب ایشون هم توی کربلای 4 با بچه های غواص لشکر بودن دیگه، تو خیین و اونجاها جاده شهید صبوری شیشه اونجاها شهید شد، مفقود شد که بعدها جنازه هاشون آورد. میگه که راجع به شهید و شهدا میگه برادرانم که درد دین داشتند، یک شب قبل بعضی از بچه های واحد شهید شدند، شب بعد یاد داشته نوشته راجع به اونا. برادرانم که درد دین داشتند دیشب با کولباری از درد فرهادوار رفتند و رسیدند به لب شیرین یار، شراب طهور ما انتهورا نصیب ایشان شد دیشب و از چشمه تسنیم حقیقت امام آن عارف بالله چشیدند و مزاجه من تسنیم، از کوثر حق الیقین جرعه ای نوشیدند و جام جانشان از عشق ولایت خدا سرشار شد. خدایا به من نیز توفیق بده که چون برادرانی که دیشب رفتند به حقیقت و به علی علیه السلام مهر بورزم و به دنیایی که نمیارزد دل نبندم، فرمان تو را بگذارم و خدمت خلق تو را کمر بندم و در مسیر کمال و راه حق گام بردارم، به مسیر علی بروم و با تحمل درد و رنج رنج جهاد به مواهب آسمانی دست یابم. برادرانم رشته میان خود و خدا را استوار داشتند، قدرشناس این رابطه بودند و آنچنان جان در این رابطه را دوست و گرامی می داشتند و نمی خواستند دمی هم از جانان غافل بمانند. برادرانی که دیشب رفتند رنج می بردند و می کوشیدند و می سوختند تا امانت دیانت مخدوش نشود. هزار سال ره است از مسلمانی من تا مسلمانی او، یعنی شهدا، هزار مرتبه بالاتر از مقام انسانی، برتر از حد انسانی. آنان درد دین داشتند و این درد آنان را به جلوگاه عشق برد. درد باید که برانگیزد گرد، گر تو این درد نداری برگرد. درد دین عشق به دیانت است و مهرورزی به این امانت بزرگ. این درد درد اسیری است که باید با هر آلایشی که روح را می‌آزارد نبرد کند. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. آنان درد دین داشتند و شهر درد او فهمید که فیض از کدام درگاه به آنان می‌رسد. از پیش به هزار در زدند تا به در کبریا ره بردند. اینا یادداشته این نیست که مثلا تو اتاق زیر کولر رو نور نشسته باشن تو شرایط عادی شامشون رو خوردن و حالا میخوان بخوابن یک چیزی بنویسن. تو منطقه تو شرایط خاص بهترین دوستانشون شهید شدن. و بعد در جواب این که مبارزه چه وقت تمام می شود و ما چه وقت پشیمان می شویم از فعالیتامون، این شعر حافظ رو ذکر میکنه که شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلامون فیه حتی مطلع الفجر. شب وصله، شب شهادته و ما داریم میریم به سمت مطلع الفجر، شب عملیات بازیر نوشته. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. من از رندی نخواهم کرد توبه، من توبه نمی کنم از عشق. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آویتنی بالهجر والهجر. یعنی چه مهجور بشم با هی دو چشم، چه مهجور با هی جیمی. هجر، هجر و هجر یعنی چه منو به جدائی و دوری محکوم بکنی و چه به محروم بودن. یعنی هم محروم میشم، هم دستم از همه عالمم هم کوتاه بشه و از همه هم دور بیفتم. هر آزار و شکنجهی که ببینم، من از رندی نخواهم کرد توبه. من این خط تا آخر میرم، میگه انقدر به جبهه میاییم تا شهید شویم، انقدر میاییم تا شهید شویم. وفا خواهی جفاکش باش حافظ، فان الربح والخسران فی التجر. این تجر یعنی تجارت. میگه کل این زندگی تجارتیه، یا سود یا ضرره. ما آمدیم برای که سود کنیم از این عالم بریم، نه آمدیم اینجا بمونیم دورمون تمام بشه. و بعد این آیه کریمه رو میاره که خدا از آغاز با ما گفت که ما رو برای چی آورده به این عالم، ما خودمون رو به او را میزنیم. گفت که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو به سوی پروردگارت و خدایت در حال حرکت پر از رنجی. ته این خط ملاقات با خداست. فملاقی، آمدی یه عالم برای که آماده بشی برای ملاقات با خدا، یه قرار ملاقات داریم با او. خب این نامه یکی از همین بچه هاست که بین ماها بود و شما همه غالبا مشناسین. شما امثال اینا نماد این بچه ها که نگاهشون به جهاد و شهادت. و بعد این جمله که میگه اونقدر خواهیم آمد تا شهید بشیم، اینجوری نیست که ما میایم که به خیر بگذره انشالله. میگه از رندی توبه نخواهیم کرد، ما وای میستیم پاش تا آخرش. و بعد در معذر شهید و منزل شهید و یاد شهید، خداوند راجب شهید، این عرض اول متبرر کنیم با این آیه کریمه که خداوند راجب شهید تعابیری داره که راجب هیچ کس نداره. اولا این تعبیر اندالله یرزقون، امام دیدم تو تفسیرش میگه که اینکه شهدا زندن و گمان نکنید اینها مردند و اندرب بهم یرزقون، میگه که زنده به این معنا که بعد از مرگ نابود نمیشه که همه زنده هم. مرگ، هیچ کس با مرگ نابود نمیشه اصلا. همه موجودات، همه انسان ها بعد از مرگ به این معنا زندگیشون ادامه داره. پس چرا میگه در مورد شهید میگه نگید اموات، بگید احیا ان اینا. وقت اونجا امام بحث میکنه که حیات چیست؟ حیات علم است و قدرت است و اراده، و شهید مظهر علم و قدرت و خداست. و بعد این تعبیر، بعد این تعبیر بسیار مهم که میگه این بلهم احیا عند ربهم یرزقون، معمولا ترجمه میکنن احیا عند ربهم، یعنی عند ربهم متعلق به احیاه، یعنی پیش خدا زندند. بعدش میگن یرزقون، روزی میخورن. امام میگه که حالا یه بار اینجوری آیه رو بخونین، بل احیا توقف عند ربهم یرزقون، یعنی عند ربهم نزد پروردگارشون قید رزقه، نه قید حی. چون حی همه مردم که میمیرن احیا عند ربهمن. منتها فرق شهید با بقیه اینه که این عند ربهم یرزقون. وقت اشاره میکنه امام، میگه سه تا نکته تو این بخش. یک، مقام اندیت، عند رب، عند الله، نزد خدا، تو محضر خدا، یعنی نزدیکترین مقام به مقام الهی. عند ربهم، پیش خدا. فرق میکنه، همه اموات کسایی که از این عالم میرن که پیش خدا نیستن، بهشتی های همه مثل هم نیستن. پس یک، امام میگه که عند، مقام اندیت. دو، رب. خب میتونست بفرماد عند الله، عند رب. میگه رب یعنی ربوبیت، یعنی ارتباط خاص شهدا با مقام خاص ربوبیت الهی. بعد باز نمی فرماد ان در رب، میگه ان در رب بهم، رب شهدا. باز اشاره داره به یک اختصاصی، رب الشهدا همون رب غیر شهدا است، اما وقتی که قید رب الشهدا میاد یک توجه خاصی به ربوبیت الهی. یعنی همش خدا داره میگه یه مهمانی اختصاصی برای شما دارم، برای شهدا. اندیت، ربوبیت، و هم رب شهدا. باز تکیه چهارم، اندربهم یرزقون، رزق میخورن اندربهم، یعنی یک سفره اختصاصی خدا برای شهدا داره. یعنی یک بخشی از جنت، از بهشت هست که غیر از شهید هیچ کس را نمیده، هر چه آدم خوبی باشی، فقط شهدا. این هم یک تفسیری که امام تو بحثش راجع به آیه بحث حیات شهدا ذکر میکنه که اینها مهمانی ویژه به توان چار، ویژه اندیت، ویژه ربوبیت، ویژه ربهم، رب شهدا، و ویژه یرزقون. یعنی یک سفره اختصاصی. چی میگن؟ پاویون میگن، تو جای مخصوصی که فقط اگه ده خاصی رو میبرن، همین رئیس میسا و اینها رو میبرن. این یک تعبیر. این تعبیر دیگه در آیه 195 سوره مبارکه، بله در آیه 4 تا 6 سوره مبارکه محمد، باز راجع به مقام شهید یک تعبیر خیلی عجیبیه که در تمام قرآن راجع به غیر شهید این تعبیر نیامده است، فقط شهدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که شهدا در محشر، پیامبران، ملائکه و شهدا، اینا جایگاه خاص دارن. پیامبران، ملائکه و شهدا. می‌فرماد که والذین قتلوا فی سبیل الله، اونایی که در راه خدا، در راه حق کشته شدند، در راه توحید و عدالت، یک، فلن یذل اعمالهم، هرگز اعمالشون و کارهایی که کردن توی دنیا و رفتن گم نمیشه، نه تو دنیا گم میشه نه تو آخرت. لن یذل یعنی عملشون ضایع نمیشه. بنابراین این تعبیر که آقا خون شهدا هدر رفت، هدر میره، اصلا هم چیزی امکان نداره. خداوند میگه هرگز خون شهدا هدر نمیره، امکان نداره. هم دنیا و هم آخرت رو تغییر میده خون شهید. این یک تعبیر. لن یذل اعمالهم، خداوند گم نخواهد کرد اعمال شهدا رو، اینا کاراشون و فداکاریشون گم و گور نمیشه. بعد ادامه، خداوند سیهدیهم، این خیلی عجیبه، اینا کشته شدن، شهید شدن، باز میفرماد خدا هدایتشون میکنه. آیا این هدایت، بعد مفسرین بحث میکنن، این اشاره به هدایت قبل از شهادته که خب چرا بعدش آمده؟ بعد از قضیه قتل و شهادت داره ذکر میشه، پس یعنی بعد از شهادت هم خدا مقام شهدا رو باز بالا میبره، نه ای که بگن در هر مقامی بودی شهید شدی همونجا میمونی تو یک مقامی از بهشت. باز هدایت پس از شهادت هست، این خیلی عجیبه. سیهدیهم، خداوند پس از شهادت هم شهدا رو رها نخواهد کرد، به طور ویژه خداوند از اونها مراقبت ویژه میکنه. و یصلح بالهم، حالشون رو خوب میکنه. یصلح بالهم، اصلاح بال یعنی همین، یعنی به سامان میاره اونا رو، هیچ نگرانی و دغدغه‌ای در دنیا و آخرت، از ناحیه دنیا یا آخرت در شهدا خدا نمیگذاره باشه، و به طور ویژه خود خداوند سرپرستی شهدا رو به عهده میگیره. سیهدیهم و یصلح بالهم، خدا به طور ویژه مراقبت میکنه از خودشون. و یدخلهم الجنه، اونها رو وارد بهشت خواهد کرد. بعد کدوم بهشت؟ هر بهشتی نه، بهشت هم بهشت داریم، تا بهشت مقام تا مقام. الجنه یدخلهم الجنه عرفها لهم، اون بهشتی که خدا برای خاص شهدا تعریف کرده، اونها رو میبره به سمت اون بهشت، هدایت میکنه به سمت اون نعمات. اینم باز همو اختصاص، یعنی یک بهشت اختصاصیه، یعنی یه مقامی به شهدا میدن که به غیر شهید هر چه آدم خوبی باشه نمیدن اون مقام رو. یدخلهم الجنه، کدوم جنت؟ الجنه عرفها لهم، بهشتی که به اونها شناسونده. در جای دیگه میفرماد در منابع ما در قرآن حدیث میگه همه بهشتیا بهشون میگن حاضری دوباره برگردید دنیا؟ میگن نه، فقط شهید. میگه اگر بشه بله. بعد میگن برای چی؟ میگه فقط شهید میگه که اجازه میده، میگه من از بهشت حاضرم برگردم دنیا. میگن برای چی؟ میگه برای که یک بار دیگه اون لحظه شهادت رو دوباره تجربه کنم. خیلی ها چسبید، خیلی حال داد، یک بار دیگه میشه شهید بشم، اون لحظه رو دوباره تجربه کنم. اینم در روایات در تفسیر آیات قرآن آمده که چی؟ که از بهشتی ها فقط شهید میگه میشه یه بار دیگه شهید برگردم شهید بشم. اینقدر لذت و بهجت و ابتهاج بهش دست داده که حاضرت بهشت رو یه لحظه ترک کنه دوباره اون لحظه رو تجربه کنه. در آیه 195 آل عمران، فالذین هاجروا، اونایی که خونه و زندگی و زن و بچه‌شون رو رها کردن، هجرت کردن در راه حق برای دفاع از توحید و عدالت، و اخرجوا من دیارهم، کسانی که از خونه‌شون سرزمینشون اخراج شدن، بیرون رفتن، تبعید شدن، مشکلات کشیدن در راه حق، و او ذو فی سبیلی، هر خدا میگه هر کس در راه من آزار دید، هر کس در راه من مشکلات دید، انواع و اقسام مشکلات، بالاخره جانبازا، آزاده ها، خانواده های شهید، بچه ها، اینا خداوند میفرماد من تعهد دارم میکنم هر کس که در راه من خونه زندگیش رها کرد، آسایشش رها کرد، هر کس در راه من از خونه و سرزمینش اخراج شد، تبعید شد، هر کس در راه من کلی او ذو فی سبیلی اذیت شدن در راه من، مشکلات برشون پیش آمد، مشکل سلامتی، آسایش، مشکل پدر مادر، بچه، جانبازی و و و و قاتلو و قتلو، و همه کسانی که در راه من برای دفاع از حق و عدل، دفاع از مستضعف و مظلوم، دفاع از توحید جنگیدند و کشته شدند، جنگیدن و کشته شدند، من به اونها حالا نوبت منه که به وعدم عمل کنم. چیکار میکنم؟ یک، لأکفرن عنهم سیئاتهم، تمام خطاهایی که تو زندگیشون کردن همه رو یه جا عفو میکنم و میپوشونم. لأکفرن، باز دوتا تأکیده توش، لام و اون نون آخر، لا یعنی حتما، اکف به جایی که بفرماد اکفر میفرماد لأکفرن، سه تا تأکیده، لام یک، دوم نون ثقیله که اگه نون خفیفه هم بود تأکید بود، و نون ثقیله دوتا تأکیده، یعنی انگار خدا داره قسم حضرت عباس میخوره، خداوند میگه لأکفرن سیئاتهم، هر بدی، خطایی، گناهی هم اگر از اینا سرزده همشو یه جا میپوشونم، انگار نکرده، پاک و مطهر. این وعده اول من. دو، ولأدخلنهم جنات، باز دوتا تأکید، لا ادخلن، نه، باز میفرماد داخل میکنم اونها رو در بهشتهایی، بهشتی که تجری من تحت هل انهار، که از زیر پایشون و از زیر پای اون بهشت انواع نهرها جاریست، و نعماتی که جز تا کسی نبینت نمیفهمه چیه. یه جا داریم تو روایت میگه خدای میگه جوب عسل و شیر و درخت و هور و فلان و اینا برای که شما بیشتر از این عقلتون نمیرسه، به ما و شما میفهم خیلی محترمانه میگه شما بیشتر از این شعور ندارید، ما باید برای که شما خوشتون بیاد به شما بگیم بابا حرول این باغ حال صفای فلان، و الا اینا چیه، اینا چیه، چیزای به تو خواهند داد که میفرماد لا سمعت اذن، نه گوشی شنیده، ولا رأت عین و نه ولا رأت عین و نه چشمی دیده، ولا خطر علی قلب بشر، و به قلب کسی خطور نمیکنه، اصلا تو ذهنتون هم نمیتونین تصور کنین چه خبره بهشت. میفرماد اینا رو بهتون میگن که یک کمی بیشتر از این چون سرتون نمیشه یک کمی یک گرا دارن میدن، و الا این قضیه. بعد میفرماد که و من قسم میخورم، خدا میفرماد من قسم میخورم تمام لأکفرنه، خدا میگه من قسم میخورم تمام خطاها و گناهای اگرم کردی همش پاک تمام، و قسم میخورم اونها رو وارد بهشت میکنم خودم، چون بعضی ها داره که فرشتگان ببرمشون به بهشت، اینجا خدا میگه خودم میبرمشون بهشت شهدا رو. خیلی چیز عجیبیه، خودم مسئول بردن بهشتم. ثوابا من عند الله، پاداشی است ویژه از ناحیه الله تبارک و تعالی، والله عنده حسن الثواب، خداوند خودش میفرماد که خودش میگه الله نزد الله است. حسن الثواب، بهترین پاداش ها نزد الله است. وقتی من میگم خودم پاداشت میدم، شما یعنی بدانید بهترین پاداش های ممکن در انتظار شهدا است. خب اینا بعضی از آیات قرآن راجع به شهید و راجع به شهدا که اینها از طرف خداوند در سدرة المنتهى که محل پاکترین ارواح الهی است، محل اجتماع بهترین انسان ها و موجوداتی است از اول تا آخر تاریخ بشر، شهدا میرن اونجا. در روایت داریم که صفی از شهداست که بخشی از جهنمی ها رو بهشتی میکنن، شهدا شفاعت میکنن. خود اینقدر پیش خدا حرمت دارن که یه عده‌ای رو از دم در جهنم میبرن بهشت، یعنی خدا به احترام اینها، بعضی جهنمی ها بهشتی میشن. و بعد اینکه در لحظه شهادت چه میگذره، ما وقتی خیلی از بچه‌ها رو دیدیم شهید میشن، دست پاش تکون میخوره، نمیدونم داره جون میکنه، با خودمون میگیم حتما داره درد میکشه و فلان و اینا. حتی شد مواردی که میادم میاد تو عملیاتی، یکی از بچه‌ها صورتش رفت کنار زمین افتاده بود، زنده بود ولی صورت نداشت و این بدنش میلرزید. ما با خدا رحمت کنه شهید ابراهیمی بودیم کنارش، اینا گفتیم خدای چیکار باید بکنیم الان ایره توی چهارراه خندق بدر. ایشون میگفت که آقا بیا بزنم خلاصش کنیم، مسئولیت شریش با من. گفتم یعنی چه آقا یه حرفا چه؟ بعدم اونجا بزنم آمد، ما از کجا میفهمیم که یه الان خودش چه حالی داره؟ خلاص کردن یعنی چه؟ ما از کجا میدونیم الان چه حالی داره؟ و بعد با اگر فرض کنیم داره درد میکشه، با هر لحظه درد چه مقاماتی بهش میدن. بعد حالا این روایت دیدم از پیامبر اکرم، فرمودن ان الغزات مجاهدین، رزمندگان دارن مبارزه میکنن، چه بعد میفرمودن که فتکون الطعنه و الضربه، طعنه و ضربه یعنی ترکشی که میخوره، تیری که میخوره، ضربه شمشیری که میخوره، مجروح میشه تا شهید بشه. در لحظه شهادت اهون علی الشهید من شرب الماء البارد فی اليوم الصائف، فرمودن وسط تابستان گرم تو بیابون تشنهی، وقتی آب خنک زلال بهت میدن چه حالی داری؟ شهید در لحظه‌ای که داره جان میکنه و شهید میشه این حالتو داره، داره لذت میبره. اینم تایید دیگری بر او آیه کریمه که شهدا حاضرن یه بار دیگه بیان شهید بشن. یستبشرون، بشارت میدن به کسانی که لم یلحقو بهم، که با هم دیگه تو جبهه بودن، اینا شهید شدن، اونا موندن. اینا به اونا بشارت میدن که بابا کجایی؟ اگه میامدی میدیدی چه خبره اینجا، حیف که تو نیامدی. یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم، به کسانی که به اینا ملحق نشدن، که اینجا اینقدر جای عالیه. خلاصه برات متاسفم که تا دم درش با ما، تا اون لحظه با ما آمدی، تو برگشتی ما رفتیم. اینا آیات قرآنه، اینا روایت پیامبره. میفرماد شهید وقتی داره جان میکنه، از بیرون که نگاه میکنیم ما میگیم داره درد میکشه، ما چه میدونیم چه حالی داره؟ هر لحظه داره مقامش میره بالاتر. و بعد لذت ساده تر از این زخم ها و تیر و ترکش هایی که بهش میخوره از، و شیرین تر است از نوشیدن آب سرد در تابستان گرم. یک کسی از مسلمان ها آمد گفت آقا جبهه و رزم عملیات و جبهه و جهاد و اینا خیلی واجبه، با چیزی دیگه ای نمیتونیم ما جبرانش کنیم که حالا جبهه نریم، یک کارهای دیگه، کارهای خیلی دیگه بکنیم. پیامبر فرمودن نه، جهاد با خلع جهاد با هیچی پر نمیشه. فرمودن، گفت یک نصیحتی بفرمایید. فرمودن که فجاهد فی سبیل الله، برو در راه الله مبارزه کن. فانک ان تقتل، اگر کشته شدی، کنت حیا عند الله ترزق، زنده خواهی بود و نزد خداوند بر سر سفره ویژه خداوند روزی خواهی خورد. اگه او رو میخوای برو شهید بش، برو جهاد کن. و با همین روایت شبیه اینم در همین موضوعه که فرمودن که اذا زال الشهید من فرسه، وقتی شهید به خاطر مجروحیت شوینا تیر میخوره و عرض شود که ضربه میخوره و از بالای اسب، از بالای مرکبش میفته، به طعنتن و به ضربتن لم یسل الى الارض، هنوز به زمین نرسیده، هنوز به زمین نرسیده، حتی یبعث الله عز و جل زوجته من الحور العین، حور العین که با ای باید باشن انتخاب شدن و منتظرشن، هنوز به زمین نرسیده، فتبشره بما اعد الله عز وجل له من الكرامه، و کرامتی که خداوند به طور ویژه برای او تدارک دیده از همون لحظه آماده به زمین که میرسه فوری دیگه اونجا مشغول. اینا هم وعده هایی که خدا و رسول خدا راجع به جهاد و راجع به شهادت و اینا دادن. و نکته بعدی روایتی است که عرض میکنم در مورد کسانی که شامل ما و شما ها میشه، یک زمانی توفیق داشتیم رفتیم جبهه جهادی فلان، بعد از بر میگردن این مسیر برن اهل دنیا بشن. راجع به اینا هم روایت خیلی بدی داریم، خیلی ترسناک. میفرماد بدبختتر از کسی بدبختتر نیست از کسی که یک دوره‌ای توفیق جهاد در راه خدا داشته تا مرز شهادت بره، بعد دوباره برگرده به دنیا، بعد بره جزو اهل دنیا بشه. از این بدبختتر کسی نیست، بره دنبال فساد و گناه و رشوه و دزدی و از این کارا. وک دوم کسی که بگه بابا اون موقع جوان بودیم ما عقلمون نمیرسید این کارا رو کردیم، دیگه حالا حالش نیست، عقلمون زیاد شده، پخته شدیم، و فرار کنه از برابر دشمن. فرمودن هر کس از برابر دشمنان خدا فرار کند جهنم او تضمین است. عمران ابن حسین نقل میکنه میگه لما تفرق الناس عن رسول الله فی یوم احد، در جنگ احد همه فرار کردن، همین رزمنده ها و مجاهدین همه در رفتن، پیامبر تنها و مجروح افتاده بود و وسط. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد اطراف پیامبر میچرخید، هی تیر میخورد و اطراف پیامبر میچرخید. پیامبر پیشونیشون شکسته، دندانشون شکسته، زانوشون مجروح شده و غرق خون افتادن. علی ابن ابی طالب آمد، البته زبیر آمد، ابن ابو دجانه آمد که ابو دجانه شهید شد، و چند نفری بودن. بیش از همه علی ابن ابی، اولین کسی که خودش رسوند به پیامبر علی بود. وقت اونجا جالبه، این راوی نقل میکنه که جاء علی علیه السلام متقلدن سیفه، علی آمد در حالی که شمشیر دستش بود و دور و سرش میچرخوند و به اطراف حمله میکرد، حتی قام بین یدی، خودش رسوند پیش جلوی پیامبر. پرسید آقا چه شده؟ فرفع رسول الله رأسه، پیامبر اکرم سر شریفشون رو بالا آوردن، نگاه کردن به علی. حالا ببین چقدر تنها بوده پیامبر. میفرمان که ما بالوک لم تفر مع الناس، شما چرا با بقیه فرار نکردی؟ به علی میگه شما چرا با بقیه فرار نکردی؟ چرا برگشتی؟ علی میگه یا رسول الله ارجع کافرن بعد اسلامی، یعنی بعد از اسلام، بعد از مسلمان شدن کافر بشم؟ بعدی که ایمان آوردم باز کفر بورزم؟ یعنی دقیقا علی میگه که من اگر نمی آمدم اینجا کافر بودم. شما به من میگی، از من میپرسید چرا با بقیه فرار نکردی؟ مگه من کافر شدم؟ قال امیر المؤمنین ولیعلم المنهزم، فرمود حضرت امیر فرمود، چون هرچی میگفت بیان برن و درگیر نمی آمدن، یه تابستون ها گرم میگفتن، زمستون ها سرد و از حرفا. حضرت امیر خطاب رو کرد به اونها در سخنرانیش جای دیگه ای در به زمان خلافتشونه، فرمودن لیعلم المنهزم، کسانی که در نبرد با دشمن حاضر نمیشن و میترسن ای رو بدانند، و انه مسخت ربه، اولا خدا رو از دست خودشون خشمگین و عصبانی کردن، ای رو بدانند که خدا از اونها بیزار است، و موبق نفسه، خودشون رو در سطوح پایین مادی نیر داشتن، اینا دیگه روش نمیکنن، و ان فی الفرار موجدت الله و الذل اللازم، در پشت کردن به دشمن، ترسیدن از دشمن، یک خدا رو از دست میدی، بین تو و خدا فاصله میفته، دو الذل اللازم، ذلت بهت میچسبه، ذلت بهت میچسبه، دیگه تو روی عزت رو نخواهی دید، سه و العار الباقی، ننگی که تا ابد با تو خواهد بود در دنیا و آخرت، چهار و ان الفار لغیر مزید فی عمره. این خیلی چیز عجیبیه، ما بارها زمان جنگ میشد خودمون میگفتیم که دیدی الان اگر من یکم اونورتر بودم الان این ترکش به جایی که به فلانی بخوره به ما خورده بود، خدا رحم کرد. بعد میگیم حالا شهید خیلی خوش به حالت رفتی بهشت و اینا، بعد یواشکی میگیم خدا رحم کرد به ما نخورد ترکش و اینا. چند بار پیش اومد برای خود ما و بعضی از دیگه از شماها این قضیه پیش اومده، و تو ذهنمون آمده که اگر ما اونجا بودیم الان که شهید شده بودیم، الان تو اون محور اگه ما بودیم، اگه نیامده بودم عقب، اگه چیکار نشده بود که ما الان چه جوری. حالا ببین حضرت امیر چی میفرماد؟ میفرماد اینایی که از جهاد فرار میکنن میگن عمرمون طولانی میشه، بیشتر عمر کردیم، توجه کنن. ان الفار، کسی که فرار میکنه، لا غیر مزید فی عمره، عمرش زیاد نمیشود. کسانی که فرار میکنن فکر نکنن بیشتر زندگی میکنن. ولا محجوز بینه و بین یومه، هیچی بین اونها و روز آنان، یعنی روز مرگشون، فاصله نمیندازه، این فاصله بیشتر نمیشه. ولا یرضی ربه، و خدا رو هم هرگز راضی نمیکنن. ولا موت الرجل محقن قبل اتیان هذه الخصال خیر من الرضا بالتلبس بها والاقرار علیها. فرمودن مرگ انسان قبل از ذلت، قبل از تسلیم شدن و ذلت، بهتر است از این که تن بدی به این ذلت و متلبس به ذلت بشی و اقرار کنی که بله ما نمیتوانیم، ما نمیتوانیم، ما شکست خوردیم. فرمودن من حاضرم 100 بار کشته بشم، 1000 بار کشته بشم و نگم که ما نمیتوانیم. این تعبیر از دمیره راجع به شهادت. حالا گفتم چون در محضر شهید هستی میرم بگم. مسئله بعد اینه که یک دین آسان داریم، دین راحت طلبان، یک دین مجاهدان. اینا دو تا دینه، دین عافیت پرست و دین مجاهد. خب اولا خداوند در قرآن صریح میفرماد شما فکر نکنید که شیر تو شیر، همتون کنار هم میشینین، همه روزه و زیارت و اینا همه جز و اولیاء الله هند و اینا، اینجوری نیست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، نزد خداوند مذهبیای مجاهد با مذهبیایی که هیچ وقت جان و مالشون و بچه هاشون و خودشون رو به خطر ننداختن، هرگز پیش خدا مساوی نیستن. لا یستوی، خدا صریح میفرماد مساوی نیستن. قاعدون من غیر اول الضرر، کسانی که میتونستن جهاد کنن ولی نکردن، تو همین جنگ 8 ساله نگاه کردن فقط، ولو مذهبی متدین، نمیدونم عزاداری هاشون هم سر جاش، زیارت هم بکنن، هر سال هم برن کربلا و اینا. خداوند فرمود لا یستوی، اینا مساوی نیستن با مجاهدین، با اینا که فداکاری کردن، جانشون رو به خطر انداختن، زن و بچه‌شون رو رها کردن رفتن ولو شهیدم نشدن، اینا مساوی نیستن. خداوند برتری داد مجاهدین را بر نشستگان به اجر عظیم، نه یکی دوتا، اجر عظیمی که خدا میگه عظیمه دیگه خیلی، چون خدا به چیزی میگه عظیم، او مثل نیست که ما و شما میگیم عظیم. بعد فرمود شیعه، شیعه قلابی و شیعه حقیقی، شیعه انگلیسی و شیعه علوی، فرقش خود حضرت امیر نقل میکنن. میفرمان که امام باقر، اولا میفرمان که به امام باقر میگن آقا الحمدلله شیعه زیاد دارین. امام باقر میفرمان شیعه کیه؟ ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، اگر او سبکی که خدا میخواد دارن زندگی میکنن شیعه هن. شیعه ما شیعتنا، شیعه ما نیست کسی الا من اتق الله، مگر اهل تقوا و کسانی که و اطاعه، تو همه مسائل زندگی مطیع خداوند باشن، طبق اسلام عمل کنن، نه حرف بزنن. بعد فرمود مشخصه دیگه شیعه ما ایناست، و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع، همه جا اینا رو به تواضع میشناسن. شیعه ما اهل تکبر و منم منم و هی خودش رو مطرح کن و خود بزرگ بین نیست. شیعه ما همیشه سرش کجه و متواضع، هر چی ازش بپرسیم میگه ما که کسی نیستیم. اینم علامت بعدی شیعه. و تخشع، خشوع در برابر خداوند، در برابر خداوند همیشه قلبش نرمه. و اداء الامانه، فرمودن شیعه ما کسیه که امانت داره، به اعتماد دیگران خیانت نمیکنه، خیانت جنسی، خیانت اقتصادی تو بازار، چک بیمحل، خیانت به ای که کارخانهش، کارگاهش یک محصولی میده، این محصولش قلابی باشه، زی الکی جنس خراب تحویل بده، اینم خیانت در امانت. ماشین آوردن تعمیر کنه، درست تعمیر نمیکنه، بی خود میگه که فلان قطعش عوض کردن به دروغ، اینا همه خیانته. خیانت جنسی، زن به شوهر، شوهر به زن، خیانت اقتصاد، کلا فهمودن کسی که خیانت میکنه، به اعتماد دیگران خیانت میکنه، اینا شیعه ما نیستن. هر چند میخوان ادعای تشیع کنه، مجلس روزه بگیرن، بگیرن. و کثرت ذکر الله، دائم به یاد خدا هن. خدا رو از زندگیشون حذف نمیکنن. حالا دارم میخوام برسم به بعد شیعه مجاهد است. فرمودن امتحنو، شیعه ما رو امتحان کنید سه جا، یکی با نماز چطور مواجه میشن، یکی عند اسرارهم کیف حفظهم لها ان ادونا. امام علیه السلام میفرماد اینه که کلاه اطلاعات امنیتی سرش نمیره، اسرار جبهه خودی رو به هیچ وجه نمیذاره دشمن مطلع بشه، دشمن رو فریب میده، فریب دشمن رو نمیخوره، اسرار ما رو افشا نمیکنه. و سوم که این خیلی مهمه و بین ماها کمه باز، و الا اموالهم. فرمودن هر کی میخواد بفهمه چیه است، ببینید مسئله مالیش و اقتصادیش چجوریه، تو بازار و حساب بانکی و اینا. شیعه رو تو حرم نشناسین، تو بازار بشناسین. و فی اموالهم و الا اموالهم، کارای مالی اقتصادیشون چجوریه، کیف مواساتهم لاخوانهم فیها، چقدر به فکر دیگرانن، یه علامت شیعه است. فرمود شیعه رو از توی حتی از امام رضا علیه السلام روایته که ایمان به زیاد نماز خوندن و روزه مستحبی گرفتن نیست. یکی تعقل فی امر الله، آیا واقعا خداشناسیشون درسته یا نه. دوم امانت، تو بازار و اقتصاد و سیاست و اینا، یا مسئولیت حکومتی هم امانت، بزرگترین امانت دیگه از تأمین میگن امانت الله و امانت الناس. تو مسئولیت ها چجوری با مردم برخورد میکنن. یکی هم تو اموالشون مواسات. مواسات یعنی، کلمه مواسات در عربی یعنی دیگران رو در شادی خودت شریک کنی و تو در غم دیگران شریک شی. یعنی بگی هممون ما یکی هستیم، هیچ کس تو جامعه تنها نمانه. امام علیه السلام میفرمان شیعه کسیه که اجازه نده کسی دیگری تنها بمونه، هر کسی میبینه تنها مونده تو مشکل بره کمکش با اموالش. اینم علامت بعدی شیعه. بعد فرمودن لا تذهب بكم المذاهب، اینقدر این ود و این ور و خط و اون خط و بیراهه نرید، خط روشنه. فوالله ما شیعتنا الا من اتا الله عز وجل، شیعه ما مشخصه کیه، کسی که همین دستورات خدا رو اطاعت کنه او شیعه است. نه اینکه آخه بعضیا تشیع و شفاعت و اینا رو یک جوری معنی میکنن که انگار ما به جای عمل به احکام خدا، به جایی که بریم خدا پیش خدا، خدا رو دور میزنیم، بریم پیش امام حسین و حضرت ابوالفضل و امام رضا، به کمک اینا خدا رو دور میزنیم میریم بهشت، بدون اینکه وظایف شرعیمون رو انجام بدیم. این نیست. میفرماد شیعه هر کس بگه من شیعه ام، محب اهل بیت، شیعه اهل بیت ام، ولی همون مسیری که خدا گفته نره، این شیعه نیست. بعد میرسه به مجاهد. امام علیه السلام میفرمان که دقت کنید، خیلی جالبه، میگه نقل میکنن که امیرالمؤمنین وقتی از جنگ جمل برمیگشتن، محمد ابن حنفی نقل میکنه، میگه لما قدم امیرالمؤمنین علیه السلام البصره بعد قتال اهل الجمل، از جنگ جمل برگشتن، نیروها وارد بصره شدن، بعد اصحاب امیرالمؤمنین عده خاصی که افطار پیش با ایشون آمدن تو اتاقی که بشینن استراحت بکنن و آبی بخورن و استراحت اینا، اون صاحب خونه گفت که احنف ابن قیس دعاه الاحنف ابن قیس و اتخذ له طعاما، قضا آورد سفره انداخت، بعد دید اینایی که با حضرت امیر آمدن، این فرمانده‌ها و رده‌هایی که با حضرت امیر آمدن تو اتاق، اصلا حالشون یه جوری همه قبار گرفته، پریشان، همه لاغر مثل 25 سال پیش ما، نمیشه حالا شکم آمده بالا، همه لاغر. بعد میگه که فبعث الیه صلوات الله علیه و الی اصحابه فاقبل ثم قال یا احنف ادعوا لی اصحابی، احنف بگو یاران من، این فرمانده‌های بچه‌ای که تو منطقه بودن و اینا رده‌هایی که فعالیت می‌کرده اینا، بیان اینجا، بیان تو همین اتاق پیش خدا. فدخل علیه قوم متخشعون، احنف میگه دیدم آیه آدم های آمده همه سراب پایین کج، هیچ کس اینجوری نگاه نمیکنه، همه سراب پایین متواضع. فقال الاحنف یا امیر المؤمنین ما هذا الذی نزل بهم، این چه حالی اینا دارن همشون سراب پایین و اینا تکیده و امن غلت الطعام، چیزی بهشون ندادی بخورن گشنه، او من حول الحرب، یا ترس جنگ اینجوریشون کرده، جنگ اینقدر سخت بوده، عملیات سخت بوده، همه حالشون گرفته است، چرا اینجوری هن؟ گشنه هن یا ترسیدن؟ فقال صلوات الله علیه، حضرت امیر فرمودن هیچ کدام، لا یا احنف، هیچ کدوم نیست، اینا میدونه کی هن؟ اینا مدام نگران بهشت و جهنم خودشون، اینا هیچ وقت آرام زندگی نمی کنن. اینا شب و روز به فکرن که آیا به وظیفمون عمل کردیم یا نکردیم، اینا اصلا به فکر آسایش خودشون نیستن، این حال الانشون نیست، اینا همیشه همینطوره، اینا مدام یا در حال عبادتن یا در حال جهادن، مدام دارن کار میکنن. ان الله سبحانه احب اقواما تنسکوا له في دار الدنيا، خدا دوست داره بندگانی رو و مردمی رو و کسانی رو که در دنیا جوری فعالیت میکنن خسته نمیشن. الان یادم میفته از بعضی بچه‌ها، شما همه همطور بودید خودتونم، که 48 ساعت نخوابیده سر پا هم تو که داشتیم راه میرفتیم تو راه میخوابید، تو راه میخوابید، حالا میفهمید داره سر پا داره میخوابه چرت میزنه. یاد اون اینا رو دیدیم، این بچه‌ها رو دیدیم، کسایی که از عملیات از شرایط سخت برمیگشتن بعد میامدن پیش مسئول چیز میگم آقای کاری هست که مونده رو زمین کسی انجام نمیده، بگی ما انجام بدیم. خب ما نمونه‌ای از این بچه‌ها رو در یک حالا سطوحی دیدیم دیگه. فقال الاحنف، بله امام میفرما خدا دوست داره کسانی که برای خدا در دنیا صبح تا شب، شب تا صبح 24 ساعت برنامه ریزیشون فقط برای خداست. همش نگاه میکنن الان من با چی کار کنم، تو خانواده، تو بازار، تو جهاد، تو سیاست، کجا، به فکر نفسانیت های خودشون نیستن، همش نگاه من چی باید بکنم، وظیفه من چیه. میگه خدا اینا رو دوست داره. و تنسک من هجم علی ما علم من قربهم من یوم القیامه من قبل ای شاهدوها. میدونی چرا اینجوریان؟ اینا قبل از اینکه قیامت رو ببینن همین الان دارن قیامت رو میبینن. اینا از تو همین دنیا انگار قیامت رو دارن میبینن. اینا نمیگن کو تا قیامت، کو تا مرگ، اینا میگن همین فردا مرگ، پس فردا قیامت. اینجوری دارن زندگی میکنن. برای همین تو میبینی با دومشون گردو نمیشکنن، همش تو فکرن، همش یا در حال فکرن یا ذکرن. من قبل فحملوا انفسهم على انفسهم على مجهودها. بعد از زمین این جمله رو میگن، میگن اینا میدونه که اینا پدر خودشونو در میارن، حالا به تعبیر ما اینا تا آخرین رمقش از خودشون کار میکشن، اینقدر از خودشون کار میکشن که دیگه همونجا ایستاده بخوابن. اینا و کسایی که وقتی میفتن دراز میکشن همون لحظه خوابشون میبره. اینا مثل اصحاب مهدی هن که در روایت داره که ماهگاهی ماهها میگذره پوتیناشونو در نمیارن، تو روایته چند ماه میگذره پوتیناشونو در نمیارن، شب و روز درگیرن. حضرت امیر میفرماد اینا اینجور آدمایین. این جمله خیلی جمله عجیبی، حملوا انفسهم على مجهودها، یعنی خودشون رو وادار میکنن به تلاش با همه قوا و تا آخرین رمق و قدرتی که دارن، یعنی اینقدر کار میکنه که دیگه بعدش میفته بیهوش میشه نمیخوابه. حضرت امیر فرمود خدا اینا رو دوست داره. بعد گفت شیعیان من اینا هن. شیعه من کیه؟ الامام علی علیه السلام. شیعتی والله، به خدا قسم اونا کسی میتونه بگه شیعه منه که این خصوصیاتو داره؟ یک، الحلماء، قدرت تحملشون بالاست، زود از کوره در نمیرن، زود عصبانی نمیشن، زود خسته نمیشن، مایوس نمیشن. یک. دو، العلماء بالله و دینه، به خدا و به دین خدا آگاهن، عوام نیستن، استدلالی دقیقا مسائل رو میفهمن، هم تو علکی نیست. بفرما. اصل موضوع همینه، همین اصل موضوع، اصل موضوع آیات و روایات راجع به جهاد و شهادت و تعریف شیعه است. اون چیزایی که شما خیال میکنی اصل، اونا فرعه، اونا فرعه. یه جایی رفتیم گفت آقا راجع به مسائل سیاست جاری صحبت بفرمایید، اینا ما شروع کردیم آیه، گفت خب اصل موضوع، گفتم اصلش همینه بود، مسائل سیاست روز فرعه، اینا باد هوای میاد و میره. توی 35 سال شما چقدر از این اصل موضوع ها داشتید که همش رفت به قبرستون؟ اصل موضوع همین است. از زمان پیامبر و امیرالمؤمنین اصل موضوع اینا بوده، تا آخر تا امام زمان هم بیاد اصل موضوع اینا، بقیهش اینا باد هوایه. شما باید اصل موضوع اینا بدونیم ما، و بعد بر اساس این معیارها هر جا که وظیفمون رو درست تصمیم بگیریم. شیعه رو دارن تعریف میکنن، العلماء بالله و دینه، اصل موضوع اینجا جلسه شهید، خانه شهید، بحث بر سر شهید و شهادت و جهاد. فرمودن العلماء، شیعه ما والله کسانیان، یک، قدرت تحملشون بالاست، زود نخسته میشن، نه مایوس میشن، نه پشیمان میشن، نه وامیدن، نه تسلیم میشن. دو، العلماء بالله و دینه، دین رو عالمانه قبول دارن، نه عوامانه که با دو تا مشکل شبهه دار بشن، دینشون استدلالیه. سه، العاملون به طاعته و امره، به اوامر خدا عمل میکنن، فقط حرفشو نمیزنن، عمل میکنن. چهار، المهتدون به حبه، تمام فعالیتاشون بر اساس عشق خداست، حبه، راه خدا رو پیدا میکنن. اگه یک جایی هم نفهمن که الان مشکل ما چیه توی قضايا، من چجوری باید موضع بگیرم، اگه حب الله باشه، امیرالمومنین میگن اگر حب الله، عشق به خدا و اخلاص باشه، خدا راحت بهت نشون میده. تو همین مسائل سیاسی هم گم نمیشی. انذاء عبادت احلاس و زهاده، اینا اهل زهدن و به هیچی تو دنیا وابسته نیست شیعه، نه به پول، نه به زور، نه به شهر، به هیچی وابسته نیست و عاشق عبادت. بعد صفر الوجوه من التهجد، از بس شبها مشغول عبادتن چهره هاشون سفید و زرده، سرخ نمیزنه. قمش العیون من البکا، از بس عشق میریزن شبها، اینا چشمه هاشون پلاسیده است. داره شیعه رو تعریف میکنه. زبل الشفاه من الذکر، لبهاشون خشک از بس ذکر میگن. خمس البطون من الطوا، شکمهاشون به پشتشون میچسب چسبیده، همیشه گرسنه، هیچ وقت سیر بلند نمیشن. داره راجع به ماها داره صحبت میکنه. دقیقه تعرف الربانیه فی وجوههم، علائم ربانی بودن و الهی بودن تو چشماشون، تو صورتشون معلومه. وقتی نگاهشون میکنی میفهمی اینا الهیان. و رهبانیه فی سمتهم، سکوت های طولانی دارن، سکوت هایی که ریاضت است و از باب رهبانیت. مصابیح کل ظلمه، حضرت امیر فرمود شیعه من اینایان، اینا همه تاریکی ها رو روشن میکنن. هر جا تاریکه اینا روشن میکنن، هر جا مجهوله اینا علم آگاهی میدن، هر جا مردم گمراهن نمیفهمن کدوم خطو برن، یکی از اینا که باشه به بقیه راه رو نشون میده. ان شهدو لم یعرفو، ولی گمنامن، هر جا که باشن کسی اینا رو نمیشنسه. و انقابو لم یفتقدو، خیلی چیز عجیبیه، میگه وقتی از جلسه میرن بیرون کسی نمیفهمه، یعنی اینقدر گمنامن که از او گوشه مجلس که پا میشه میره اصلا کسی نمیفهمه کی آمد کی رفت، بی سر صدایه، گمنامن. اولائک شیعتی، اونا شیعیان منن، الاطیبون، شیعیان پاک من، و اخوانی الاکرمون، اونا برادران اهل کرامت منن، اینا این خصوصیات. بعد فرمود که الاها شوقن الیهم، بعد حضرت امیر اگه آهی کشید گفت آی خدا، عاشق اونایم، عاشق او بچه هایم، عاشقم اونا رو دوباره ببینم. و مسئله دیگه حالا آخرشم بذاریم اگر آقا سوالی دارن بفرمایید. این دو جبهه ادامه داره همیشه در طول تاریخ، این دو تا جبهه از اول بود تا آخر. در جنگی که حضرت امام حسین سلام الله علیه دارن نیروها رو آماده میکنن برای جنگ با معاویه، بعد نمیان، تو مسجد رسما از تعمیر میگن آقا نیروهای دشمن داره میاد، اگر بیاد بر شما حاکم میشه، ذلت میاد، استبداد و دیکتاتوری میاد، دنیاتون هم به چیزای دنیاییتون هم نمیرسه. شما فکر میکنید معاویه بیاد دنیاتون درست میشه؟ دنیاتون هم درست نمیشه، بدتر میشه. اگه به هوای دنیا دارید از وظیفتون فرار میکنید، دنیاتون هم خراب خواهد بود. بعد فرمودن، یک حرفا رو زدن، گفتن دشمن داره میرسه، حرکت کنین، بریم برای جهاد. یه مرتبه جمعیت، چون دو سوم جمعیت که همشون هم سابقه رزمندگی داشتن، از یاران امیرالمومنین و امام حسن بودن، گفتن که البقیه البقیه، ما دیگه حال جنگیدن دیگه نداریم، ما میخوایم زندگی کنیم دیگه، بس. امام حسن علیه السلام از منبر آمدن پایین، فرمودن وظیفه من عوض شد، من به زور شما رو نمیتونم ببرم به جهاد، ذلت رو برای خودتون خریدید تا ابد، منم وظیفه دیگه ای پیدا میکنم از این پس. ولی اونجا فرمودن این رو بدانید، این نبرد ادامه همون نبردی است که در زمان پیامبر بود و در زمان علی پدر ما علی بود، این همون جنگه، تمام نشده و تا آخر جنگ تمام نمیشه این نبرد. هی نگید تا کی، تا آخره. امام حسن فرمودن گوش کنید، این خط نبرد حق و باطل از ابتدا تا انتهای تاریخ ادامه داره، این سلسله دو جبهه هست. میگه آقا باز 30 سال پیش گفتیم، یه باز حالا ولمون نمیکنه، باز دوباره همون حرفا، باز بله تا آخر همینه. امام حسن فرمودن، این جمله رو گوش کنید، انه لم یبعث نبی، هیچ پیامبری برانگیخته نشده است، الا جعل له وصی من اهل بیت، الا که وصی از اهل بیتش خدا گذاشته که بعد از او این خط ادامه پیدا کنه، نگن پیغمبر رفت دیگه حق و نبرد حق و باطل تمام شد. بعد فرمود ولم یکن نبی الا وله عدو من المجرمین، هیچ پیامبری نیامده الا ای که دشمن داشته، مجرمین در برابرش صف بستن. دین و نبوت بدون دشمن نبوده. هر وقت حق آمده دشمنانش هم بودن. یه وقت منتظر نباشید یک لحظه ای برسه که جبهه حق دشمن نداشته باشد، امکان نداره. یه لحظه ای برسه که اصلا آمریکا، اسرائیل فلان اینا آدم بشن، آدماش عوض میشن، خط همو خطه. لم یکن نبی الا وله عدو من المجرمین، هیچ پیامبری نیامده است الا ای که دشمن داشته، دشمناش هم مجرمین در برابرش صف بستن. و ان علی علیه السلام کان وصی رسول الله من بعده، پس از پیامبر فرمانده این جبهه علی بود. و انا ابن علی، و من پسر علی هستم، حالا نوبت فرماندهی جبهه حق توسط منه، تو هم ادامه همو خطی. پدر بزرگت جلوی جد تو، جلوی جد ما ایستاد ابو سفیان، بعد نوبت پدرت شد، بعد حالا نوبت تو. اول صخر، انا ابن علی و انت ابن صخر، من پسر علی هم تو پسر اونی. جدک و جدک حرب، این نبرد زمان من و تو و زمان پدر من با شما ها نیست، زمان جد من رسول الله هم با شما ها بود. و جدک حرب و جدی رسول الله، جد من رسول الله، جد تو هم ابو سفیانه و صخره. و امک هند و امی فاطمه، مادر تو هنده، همون هندی که آمد تو جنگ احد جگر حمزه رو در آورد به نیش کشید، کینه اسلام و حق رو داشت. مادر منم فاطمه است. و جدتی خدیجه و جدتو کنثیله، اون جده من تو. فلعن الله الامن حسبا و اقدمنا، الامن حسبا و اقدمنا کفرا و اخملنا ذکرا و اشدنا نفاقا. خدا بین ما و شما داوری کنه. به حساب، به لحاظ حسب میگی، بین ما و شما به لحاظ مادر و پدر و جد و جده کی ملکی لعین و پسته. به لحاظ کفر و ایمان میگی ما کی ایمان آوردیم، شما کی مسلمان شدین. شما اون روز آخر زمان فتح مکه مسلمان شدین، بعد اینکه 13 سال با ما، بلکه 20 و چند سال با ما مبارزه کردید، 23 سال 20 و چند سال. و اخملنا ذکرن، یاد شما فراموش خواهد شد، پرچم شما پایین میاد، پرچم ما پایین نخواهد آمد. و اشدنا نفاقن، و داوری خواهد شد که بین ما و شما کدوما منافقن که ادعای اسلام و ارزش‌ها رو میکنن ولی پاش نمی‌ایستن. من عرض رو خط بکنم با این، حالا یه وقتی بذاریم برای دوستان اگر نکته‌ای دارن. این تعبیر امام، امام میگه که اسلام، بازی فریب نخورید که اسلام اسلام دیگه، فرق نمیکنه چه اسلامی. میگه که فرزندان عزیز جهادیم، به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی است. اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکا و شرق در رأس آن شوروی را به خاک مذلت خواهد نشاند. امام میگه اسلام باید، همونطور که شوروی نابود شد، اسلام باید آمریکا رو به خاک مذلت بنشونه. الان تو منطقه این کار شده، الان تو منطقه آمریکا عزیز نیست، همه جا ضعیف شده. امام میگه ما باید در سراسر جهان آمریکا رو به خاک مذلت بکشانیم. اسلامی که پرچمداران آن، حالا دو تا اسلام، شیعه انگلیسی و شیعه علوی و اسلام آمریکایی، اسلام ناب، امام تقسیم بندی میگه دو تا اسلام داریم، ما اسلامی رو بر جهان باید حاکم کنیم، اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند. فقرا باید در جهان پیروز بشن بر سرمایه داران. اسلامی که دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پولپرستانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان آن زرندوزان هیلگر، قدرت مداران بازیگر، و سوم مقدس نمایان بی هنرند. مقدس نمایان بی هنر که امام میگه اینا افعیهای خوش خط و خال در حوزه داریم، بین روحانیت جا خوش کردن بعضیشون، تو همین هیئت ها، تو جریان های مذهبی، همونا که از اول میگفتن آقا شاه شیعه، شاه تنها شاه شیعه است، آقای خمینی دین رو سیاسی کرده. و بعد میگه که تو، امام میگه به مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رای دهند که، حالا اینشو من میخوام بگم، اسلام رو باز تقسیم بر دو میکنه، متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشن، در خدمت به مردم احساس مسئولیت کنن، طعم تلخ فقر را چشیده باشن، تو زندگی های اشرافی بزرگ نشن که 1,000,000,000,000 تومان پول داشته باشه، نه خودشون میگن ما اینقدر پول داریم بعضیشون، در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، نه عرفان منای مبارزه، اسلام پاکتینتان عارف و در یک کلمه مدافع اسلام ناب باشن. و به کیا؟ امام میگه با کیا مخالف باشید؟ افرادی که طرفدار اسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یک کلمه اسلام آمریکایی است. اونها رو طرد کنید و به مردم معرفی کنید. و اینایی که اهل هر وقت بحث فداکاری میاد میگن تقیه، امام توی بحث اشاره میکنه میگه این روایت شنیدن از امام صادق علیه السلام که میفرماد تقیه دین من و پدران من است. و درست هم است. تقیه به معنی ترک مبارزه نیست، به معنی مبارزه پیچیده و حساب شده است. فریب دشمنه، نه فریب خودت. بعد نمیشنون که همین امام صادق میفرمود انما جعلت التقیه لیحقن به الدم، خدا تقیه رو گذاشت برای که خون کمتری از این جبهه ریخته بشه، نه اینکه مبارزه رها بشه. فاذا بلغت التقیه الدم، وقتی که دیگه به کار به خون و خونریزی رسیده، صریحا به اسلام اهانت میشه و خون مستضعفین مسلمین رو میریزن، امام صادق فرمود فلا تقیه، دیگه اینجا جای تقیه نیست، تقیه همو تقیه میشه حرام. بعد امام صادق این تعبیر رو به کار میبرن، امام میگه که اینا مثل که روایت امام صادق نمیبینن که فرمود ویم الله، به خدا قسم شما، خطاب به همین شیعه هایی که میگفتن، امام میگفت حرکت کنید، میگفتن تقیه، ویم الله لو دعیتم لتنصرونا، به خدا قسم شما یا آدمایی هستید که اگه دعوت بشید که جهاد کنید، مبارزه کنید و کمک کنید به ما، لقلتم لا نفعل، تو چشم من نگاه میکنید میگید ما اهلش نیستیم. چرا؟ انما نتقی، ما داریم تقیه میکنیم. میگه خودم بهتون یاد دادم تقیه رو، به خود من میگید، حالا که میگم وقتش نیست، به خود من میگید ما لا نفعل انما نتقی، ما عمل نمیکنیم، ما تقیه میکنیم. بعد امام میفرماد شما میدونید کی این؟ امام صادق میفرماد لکانت تقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، شما تقیه رو از ننه باباتون بیشتر دوست دارید. این تقیه نیست، فرار از صحنه است و وسیله کردن دین برای این قضایا. حالا من اینا رو چرا عرض کردم؟ از این جهت که وقتی ما سرگرم مسائل سیاست یا اقتصاد و بازار و یا فرهنگ و علمی و آقا جناب استاد و جناب آیت الله و از این کارا نمیشی، خیال میکنیم که اصل قضیه ایناست، در حالی که هر بار که رجوع بکنید مسائل جامعه بشری مدام داره تکرار میشه. من از شما سوال میکنم، حالا ما سنمون رفته بالا، چاقم شدیم و هممون شکم آمده بالا و نگاه ها عوض شده و فلان اینا، ولی واقعا مسائلی که الان مطرحه با مسائلی که همون 35 سال پیش مطرح بود چه فرقی داره؟ با مسائلی که هم از زبان علی ابن ابی طالب داریم میشنوی چه فرقی داره؟ اصلا انگار یه حرفا مال همین الانه. مسائل اصلی رو اگر حلش بکنیم که روشن بشه آقا هدف چیه، وسیله چیه، چی اولویت داره چی نداره، تو مسائل جزئی راه پیدا میشه. الان تو حالا یک سوالی داشتین بفرمایید. آقای چشم، آقای نجده بیدید خودشون سوال کن، بفرمایید. بفرمایید، این سوال شماست. خب
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض کنم این مطالبی که همین حقیقتا همینه که اینا اصل است. ما سیدیه شما مطالب شما رو گوش کردیم و واقعا دل ایفایی که دوستان هست و یک نفرم مخالفت با این موضوعات نه.
کسی جرأت نمیکنه با اینا مخالفت کنه. این خیلی منت نذاره شما. ببین هیچ کس جرأت نداره جلوی قرآن و علی و اینا وایسته در ولی در عمل مخالفت میکنه. اینه دقت.
آره. موضوع این که انتباب مصادیق امروز مشکل اصلی جامعه ماست. از جامعه ارزشی ما. شما ببینید چه موضوعات مقام مردم رهبری دارن گوشتر میکنن. میگن کسی که نفهمد امروز جنگ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داریم خواب خواهد ماند و آسیب خواهد خورد. امروز میگه جمع دوستانی که همشون تو جبهه بودن یا فرمانده بردان بودن یا تو اطلاعات عملیات بودن، چون این جنگ ها کدومی که ما نقش داریم، چون این حوادث بزرگی که داره شکل میگیره، یه امنیت منطقه‌ای که به هم خورده، تو بحث داعش، تو بحث شیعه، ما داریم چه کار که ما این بی‌تفاوتی اونجا هم قید شده، این بی‌تفاوتی ما پشت زد بشه، ما چه کار باید بکنیم، چه نقشی باید بازی کنیم؟ یه جبهه هست، یه جنگ هست، امروز دارن به ما عملیات میکنن، پاتک میزنن، بحث خدمتتون عرض کنم موسیقی به ما تحمیل میشه، همین بچه‌ها رزمنده هستن، کسی بعضی خبر ازش ندارن.
ببینید اصل دردمندی شما بسیار درسته، این درد که آقا به دوستانی که همشون زمان جنگ تا مرز شهادت رفتن و برگشتن، اینا نباید بی‌تفاوت باشن. این حرف درسته. این که از امثال بنده هم توقع داشته باشید که به ملاکات اشاره بکنن و بگن، این هم یعنی تصریح کنن، ولی وارد جریان‌های خاص سیاسی نشن. اگه اینو میگید این حرف درسته. حالا جواب شما اینه که شما از کجا میدونید که بنده وارد قضیه شما؟ اگر همین بحث‌های بنده رو که همین مقدارش که پخش میشه که روی اینم بسیار فشاره، بسیار فشاره، اگه بگم به شما که در از داخل و خارج حکومت و داخل و خارج کشور چقدر فشار مستقیم و غیر مستقیم و تهدید برای که همین حرفا زده نشه و پخش نشه. من اتفاقا من کلا نمیخوام از خودم حرف بزنم، چون شما هی درجه به من میگی من مجبورم بگم که شما داری صریح اشاره میکنی. من از شما سوال میکنم، حرفای ما رو امثال ما رو کسی میشنوه نمیفهمه موازی ما چیه؟ دیگه از این روشنتر خودمون رو سانسور میکنیم و باز اونا هم دوباره میکنن و اینا تهش ای که میاد بیرون. خب آخرین نمونه به من گفتن اینا رو مترسم برین بیرون نقل بکنین، آخر من به شما ها اعتماد نیست که اینا رو نقل میکنین. حضرت عباسی مشغول زنبه، هر کی مشغول زنبه هم نه مشغول زنبه، هر کی نقل کنه. ولی میخوام بگم حتی دوستانی آمدن خبر دادن گفتن گفت چند تا شرط داره، یکیش صحبت های فلانی دیگه نباید پخش بشه. خب این دیگه یعنی چی دیگه؟ یعنی هیچ چیزی که شما میگی بنده خیلی سریع گفتم، کسی معلومه شما صحبت های ما اصلا گوش نمیکنی و الا ما فقط مونده اسم ببریم و کس. این از این رجوع به بنده. اما اگر داری به در میگی که به دیوار بشنوه که منم از هواپیمام جا بمونه، اگر داری به من میگی منظورت اینایان، خب اینا گوش کنیم ببین چی میگه. شماها همین من میرم از همین الان تا 11 کسی از اینجا نره، شامم بهشون میخوام بدن یا نه سحری میدن. آقا ما که رفتیم تا یک ساعت دیگه ایشان بیاد اینجا از شما گلایه کنه، شما جواب شو بدین. خاطرات رزمندگان و وصیت‌نامه شهدا به چه شکل باید منتشر گردد یا در قلب خروشان برای همیشه بماند؟ نفهمیدم. خب بله معلومه که آخه چیزای بدیهی برای چی مپرسین؟ مثلا ایشون مپرسه که چرا به وظیفه‌مون عمل، خب برین عمل کنین، ما که داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم، شما چرا به وظیفتون عمل نمیکنید؟ من سوال من اینه، من به وظیفه‌م دارم عمل میکنم، بیش از توان یک نفر دارم عمل میکنم، شما چرا به وظیفتون عمل نمیکنید؟ ما به هواپیما نمیرسیم. بیا اینجا بشین. نه ما از هواپیما میمونیم. باشه بیا اینجا بشین.